در کجا میخواد خودشون نشون بده، شما کجا رو میبینید که ما نمیبینیم. این دقیقا همونجاست. اون روز اینا میگفتن انقلاب و بهار عربی، رهبری گفتن نه اینا انقلاب اسلامی داریم منطقه. لذا اینها اثرگذاری انقلاب اسلامی است که در صدور انقلاب و گسترش اسلام به هر صورت با استفاده از ابزارهای مختلف انقلاب اسلامی شکل گرفته و خیلی جذابه و خیلی جالبه. وقتی که شما به شعارهای مرگ بر اسرائیل اینا نگاه میکنی که به زبان فارسی گفته میشه، آدم خودش احساس شعف میکنه. یا شما در برخی از این تظاهرات هایی که داره شکل میگیره و اعتراضات صورت میگیره، پرچم جمهوری اسلامی در اون برافراشته است. اینا نشون دهنده این هستش که در بین 200 تا در 9 تا کشوری که کم و زیاد در دنیا وجود داره، اونی که در مقابل سیاست های خصمانه امریکا و اروپای وحشی که حالا جمع شده اونها شده رژیم صهیونیستی ایستاده، جز جمهوری اسلامی نیست. و هر کسی هم که امروز این شعار رو داره در دنیا به اهتزاز در میاره، این پرچم رو داره در مبارزه با استکبار تکون داره میده، حتما یک صنمی و یک نصیبی با جمهوری اسلام و انقلاب اسلامی داره. نه به صورت فیزیکی بلکه به صورت فکری، نه فقط به صورت ایدئولوژیکی، بر اساس اون نگاه آرمانی و اون کرامت بشری و اون چیزی که انقلاب اسلامی برای دنیا سعی کرد که توضیح بده، تشریح بکنه و هزینه بکنه خودش رو و اون کرامت انسانی. لذا من فکر میکنم که دوستان ما در داخل کشور یه جاهایی ما کمکاری کردیم، هر چقدر که الان بچه ها در اروپا و دانشگاه های ایالات متحده که الان دیدیم دیگه همجور داره گسترش پیدا میکنه، به کشورهای عربی هم رسیده، یعنی یک حالت زنجیرواری پیدا کرده و این بیداری در بدنه دانشجو در دنیا سابقه به این شکل نداشته. حالا در آمریکا شاید در دهه مثلا 60 اونها سر داستان ویتنام اتفاقی افتاد، ولی این روندش رو که شما نگاه میکنید مؤثر شده و تأثیر گرفته از انقلاب اسلامی که الحمدلله داره شکل میگیره. فقط ما باید مدیریت درست به لحاظ افکار عمومی رو هم داشته باشیم، یعنی خوراکی دهی هم بکنیم. امروز اگر اینها منزجر شدن از سیاست‌های رژیم صهیونیستی، چیزی است که دیگه خودشون به عینه دیدن. و تنها کسی هم که پرچم‌دار بوده در دنیا برای مبارزه با رژیم صهیونیستی، خب جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. حالا من جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اگر کنار هم دیگه قرار میدم، اینا اصلا جدا نیستن. ولی به هر صورت ما یک دولت داریم، یک حکومت داریم که هر دو رو ما با هم میگیم که به هر صورت اون حق مطلب هم ادا شده باشه. در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. خب خدمت شما عرض بکنم که برمیگردیم و موضوع رو با آقای شعبان‌جولا و آقای امینی ادامه خواهیم داد تا لحظه های دیگر.
فریاد آزادی فلسطین همراه با سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا همچنان از دانشگاه‌های سراسر این کشور به گوش می‌رسد. بیشتر از 50 دانشگاه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آمریکا صحنه تجمع و تحصن و اعتراض‌های دانشجویان در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک که آغازگر این خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا بوده است، همچنان تحصن ضد صهیونیستی دانشجویان ادامه دارد. جاناتان مناخم، دانشجوی یهودی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا، بیانیه دانشجویان متحصن را می‌خواند.
جنبش مسالمت‌آمیز ما برای آزادی فلسطین با سرکوب، خشونت، گاز اشکاور، حمله وحشیانه و ضرب و شتم پلیس روبرو شد. ما اینجا برای آزادی فلسطین و پایان دادن به همدستی دانشگاهمان با اسرائیل می‌جنگیم و تا زمانی که قتل عام در غزه ادامه دارد، دانشگاه کلمبیا آرام نخواهد گرفت.
مسئولان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیای نیویورک برای اینکه القا کنند اعتراضات دانشجویان یهود ستیزی است، در مقابل تحصن و تجمع‌های ضد صهیونیستی، تجمع‌هایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی و البته در حمایت کامل پلیس ساماندهی کردند. ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا که دختر او جزو بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا است، میگوید این اقدام تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از خیزش عمومی ضد صهیونیستی در این کشور. بخشی از سخنان ایلهان عمر عضو مسلمان کنگره آمریکا را میشنوید.
من الان با خیلی از دانشجویان یهودی که اینجا در تجمع ضد صهیونیستی حضور دارند ملاقات کردم. ما یه تأسفی که حضور این همه دانشجوی یهودی رو به رسمیت نمیشناسید. واقعیت اینه که این طرف طرفداران نسل‌کشی هستند و اون طرف مخالفان نسل‌کشی.
دبیر کل سازمان ملل در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی اعلام کرد که از حق اعتراض و آزادی بیان مردم آمریکا حمایت می‌کند. در این حال تاکنون دولت آمریکا در قبال این سرکوب‌ها و دستگیری بیشتر از 550 دانشجو و استاد حامی فلسطین سکوت کرده است.
و بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای شعبان‌جولا، دیدگاه شما رو بشنویم در خصوص این بحث و نکته هایی که آقای امینی هم گفتن.
نکات خوبی مطرح کردن آقای امینی. من فقط یه تکمله و یه اصلاحیه روی نکات آقای امینی بزنم، بعد یه نکته دارم عرض میکنم خدمتون. تکمله این که ایشون فرمودن که دانشجوهایی که توی آمریکا ما میبینیم و توی اروپا با وجود سختی‌های زیاد، تهدید، تعلیق از تحصیل، حتی اخراج، باز به این روند به کار خودشون دارن ادامه میدن و توی مسیر استقامت پایداری دارن. من اینو میخوام توضیح بدم و تکمیل کنم که مردم ما بدونن اکثر دانشگاه‌های آمریکا دانشگاه‌های خصوصیه و هزینه تحصیل توی این دانشگاه‌ها بالاست و تقریبا عموم دانشجویان با وام‌های دانشجویی دارن این هزینه رو پرداخت میکنن و خب تحت فشار اقساط این وام‌ها هستن. به عبارتی این وقتی دولت بخواد فشار بیاره به این دانشجوها، ابزار قدرتمندی داره که میتونه این دانشجوها رو خلاصه از زندگی ساقط بکنه توی آمریکا. به شدت اینا زیر بار قسطند و از اون طرف تهدید شدن که استخدام نخواهند شد و خب برای پرداخت این اقساط دچار مشکل خواهند شد و سلسله وار مشکلات بعدی که واسهشون پیش میاد. حتی یکی از دوستان ما که توی آمریکا دانشجو هست میگفت این شرکت‌های صهیونیستی علاوه بر اینکه اینا اعلام کردن که ما این دانشجو رو استخدام نمی‌کنیم توی شرکت‌های خودمون، حتی مثلا کانال‌هایی و صفحاتی دارن اینها که توی اون صفحاتشون اسامی دانشجوها رو اعلام میکنن که آقا این دانشجو تو اعتراضات شرکت کرد، این یکی دانشجو در تجمعات حاضر شد و اینا. تا جایی اینا پیش رفتن که حتی این دوستمون میگفت بعضی روی کامیون اومدن اسامی این دانشجوهایی که حالا موثرترن توی این تجمعات و اعتراضات، اسامی اینها رو روی کامیون نوشتن، این کامیون توی شهر میچرخه و در واقع اعلام میکنن که کسی حق نداره اینا رو استخدام کنه تو مجموعه خودش، یعنی همه بدونن اینا قرار نیست، اینا نباید شغل پیدا بکنن. اینقدر یعنی واقعا وقیح و زشت. و عرضم اینه که این فشاری که به دانشجوها اونجا هست واقعا فشار زیادیه و خیلی فشار سنگینیه. این نکته. نکته ای که حالا یه نکته اصلاحیه روی صحبتهای آقای دکتر امینی عرض بکنم این که دشمن بسیار اصرار داره بگه که ایران نیروهای نیابتی یا به قول خودشون پراکسی هایی تو منطقه داره، نیروهای نیابتی ایران دارن این کار رو میکنن، یمن نیروی نیابتی ایران، حزب الله لبنان و و همه نیروهای مقاومت. انقدر پیش رفتن که حتی مشاور اوباما اعلام کرده بود که این دانشجوهایی که توی آمریکا دارن تجمع میکنن و اعتراض میکنن اینا نیروهای نیابتی ایرانن. یعنی انقدر تا اینجا پیش رفته این ادبیات اینها. ولی واقعش اینه که انقلاب اسلامی و گفتمان امام با ادبیات نیروی نیابتی و پراکسی سازگاری نداره. خب یعنی این ادبیات مال اندیشه غربه. چرا؟ چون غربی، اون تمدن غرب و در رأسش آمریکا، کاملا همه چی رو حول منافع خودش میبینه. وقتی همه چی حول منافع او داره میچرخه، میاد تو منطقه جاهای مختلف دنیا میگرده، نیروهای نیابتی میکاره اونجا تا از منافع او حفاظت بکنن و منافع او رو تامین بکنن. اما ما اندیشمون این نبود، ما در واقع حول منافع فردی و منافع شخصی خودمون پیش نرفتیم هیچ وقت. ما حول مصالح بشری پیش رفتیم. اندیشه امام احیای بشریت بود، اندیشه امام بیداری بشریت بود. همین تعبیری که امیرالمومنین توی نهج البلاغه میفرمایند که لیوثیرو لهم دفاعن العقول، انبیا اومدن تا عقل‌های دفن شده زیر خاکستر رو شکوفا بکنن. این کاری بود که امام کرد، عقل‌های انسان‌ها رو، عقل‌های جوامع بشری رو بیدار بکنه. فلذا وقتی عقل‌ها بیدار شد، خودشون وای میستن مقابل استکبار و دیگه نیروی نیابتی ما نیستن. متاسفانه بعضی از مسئولین ما، بعضی از دوستان ما میبینیم که از این ادبیات غلط استفاده میکنن که این ادبیات مال آمریکاست و او به دروغ به ما چنین نسبتی میده. ما نیروی نیابتی نداریم و این نیروهایی که در دنیا دارن علیه استکبار و علیه اسرائیل اعتراض میکنن، مقاومت میکنن، اینها به خاطر شکوفایی عقل‌های بشری است که اینطور ایستادن. نیروی نیابتی ما نیستن و قطعا ما ازشون حمایت میکنیم البته، و حمایت به معنی نیروی نیابتی نیست. چرا؟ چون ما برای شکوفا کردن عقل‌های انسان‌ها، هر انسانی که عقل شکوفا شد و در مقابل این ساختار معیوب دنیا ایستاد، ازش حمایت میکنیم تا این الگو و این مدل تکثیر بشه توی دنیا، عقل‌ها شکوفا بشه و بیدار بشه. این نکته‌ای که حالا ناظر به بحث آقای دکتر عرض کردم خدمتتون.
حالا خود آقای دکترم حتما صحبت خواهند کرد در موردش.
بله
بله، بفهمید. شما دیگه نکته‌ای ندارین آقای شبانجو؟
من چرا یه نکته دیگه که می‌خواستم عرض بکنم خدمتتون اینه که ببینید توی غرب اتفاقی که داره میفته اینه که تجمعات بسیار مسالمت‌آمیزه. خب یعنی از این موج جدید اعتراضات توی دانشگاه‌ها رو شما نگاه بکنید، توی دانشگاه کلمبیا تو فضای سبز دانشگاه چند تا چادر زدن دانشجوها و نشستن دستنوشته‌هایی دست گرفتن، در سکوت، در آرامش، بدون اینکه راهی رو حتی ببندن، تو فضای سبز نشستن، هیچ مزاحمت و ممانعتی برای کسی ایجاد نمی‌کنن. رئیس دانشگاه از ترس اینکه دفعه قبلی چند تا از رؤسای دانشگاه‌های آمریکا دعوت به کنگره شدن، بعضی‌هاشون مجبور به استعفا شدن و از جمله همین رئیس دانشگاه کلمبیا هم دعوت شده بود ولی نرفت، از ترس اینکه دوباره دعوت بخواد بشه به کنگره و مجبور بشه توضیح بده.
دعوت نیست دیگه،
آره دیگه، احضار بشه و بخواد توضیح بده. از ترس این موضوع تصمیم گرفت که تماس بگیره با پلیس که پلیس وارد دانشگاه بشه و این تجمع رو جمع بکنه. پلیس وارد شد، یه تعدادی از دانشجوها دستگیر شدن و بقیه دانشجوها از اونجا نقل مکان کردن به یه چمن دیگه ای از دانشگاه و باز دوباره بساط تجمع رو راه انداختن. ولی خبر دستگیری این دانشجوها و فیلم‌هایی که ازش منتشر شد، یکی یکی دانشگاه‌های آمریکا رو به صورت زنجیروار به حرکت واداشت و یهویی دیدیم که فراگیر شد تو آمریکا، بعد تو اروپا و بعد تو جهان، همینطور داره گسترده تر میشه. پس میخوام بگم اولا شروعش بسیار مسالمت آمیز بود، ثانیا در ادامه هم که نگاه میکنیم باز بسیار مسالمت آمیزه. یعنی شما تصاویری که داره میاد رو نگاه میکنید، دانشجوها هیچ جا درگیر نمیشن با پلیس، خب مقاومت میکنن، پلیس مثلا یکی از دانشجوها رو میگیره میزنه، تلاش میکنه که دستبند نخوره، خب ولی وارد زد و خورد با پلیس نمیشن. میبینید مثلا دانشجوها رو دستگیر میکنن، دارن میبرن، بقیه دانشجوها برای آزاد کردن او وارد درگیری با پلیس نمیشن، تشویق میکنن اون دانشجو رو که در واقع روحیه بهش بدن. خب این اوج مسالمت آمیز بودن. حتی فیلم هایی که میاد، یه طرفدار اسرائیل وایساده جلوی تجمع اینها و داره شعار به نفع اسرائیل میده، در طرفداری از اسرائیل میده که تحریک کنه اینا وارد درگیری بشن، اینا باز وارد درگیری نمیشن، بی‌اعتنا به اون کار خودشونو میکنن، هر چقدر این داد میزنه سعی میکنه تحریک کنه اینها رو، اینا وارد درگیری نمیشن. خب همین موضوع هم باعث شده که هیچ خلاصه دستمایه‌ای اینا پیدا نکنن که نشون بدن بگن آقا اینها، این دستمایه ما برای اینکه این حرکت اینا غیر مسالمت آمیزه. ته حرف اینا پلیس آمریکا و مسئولان دانشگاه‌های آمریکا چیه برای سرکوب این دانشجوها؟ اینه که میگن که آقا این دانشجوها اینجا شلوغ میکنن، مانع درس بقیه میشن، یه کمی ما میخوایم اینا رو جمعشون بکنیم که دیگه ساکت باشن. خب یعنی خیلی حرف بی‌پایه و بی‌اساسیه این حرفی که اینها دارن میزنن. برای اینکه دستمایه‌ای پیدا بکنند، کنگره آمریکا میاد تصویب میکنه که یک سری از شعارها یهود ستیزان است. اگه اشتباه نکنم شعار فری پالستاین هم توش بود، یعنی یه شعار فلسطین آزاد باید گردد، این همه اینا رو میگن اینا یهود ستیزان است، تصویب کردیم قانون شد. خب حالا هر کس این شعار رو بده داره چیکار میکنه؟ داره یهود ستیزی میکنه. ما برای حمایت از آزادی و فلان و اینها، مقابله با یهود ستیزی، مقابله با اینا، میایم سرکوب میکنیم اینها رو. یعنی بسیار خلاصه میخوام بگم اوضاع در واقع دیکتاتوری و استبداد آمریکا آشکار شده، بسیار عیان شده و این تشت رسواییشون به زمین افتاده. که باز من میگم در ادامه صحبتم حالا از صحبت
برمیگردیم بهش کنیم.
آره میخوام اینو کامل کنم.
سپاسگزارم. امروز هم حالا در تکمله صحبت شما آقای شعبانجولا، اگر مراجعه بکنیم به صحبت‌های رهبری معظم انقلاب در دیدار با معلمان، گفتند ایشان که دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا نه تخریب کردند، نه شعار تخریب دادند، نه کسی را کشتند، نه جایی را آتش زدند، نه شیشه‌ای را شکستند. اینجور دارد با آنها رفتار می‌شود. این رفتار آمریکایی‌ها حقانیت موضع جمهوری اسلامی را در بدبینی به آمریکا نشان داد و نشان داد آمریکا شریک جرم است. حالا وبسایت رسمی رهبری معظم انقلاب اسلامی خامنه‌ای.ir هم در واقع توی همین حد فاصل یک نماهنگی رو منتشر کرده به اسم شریک جرم، که حتما دوستان عزیز شنوندگان محترم رو دعوت میکنم شنونده اون در واقع نماهنگ هم باشن، که حالا خیلی هم در واقع کوتاه هستش، به وقتش پخش خواهیم کرد. سلام و شب بخیر میگم به آقای وحید اخوت، مدیر محترم میز خلیج فارس اندیشکده مرساد. آقای اخوت خیلی خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای شریفی و دیگر مهمانای عزیز این برنامه، جناب آقای شعبانجولا که از دوستان عزیز بنده هستند، به جناب آقای امینی که امشب افتخار آشنایی با ایشون رو داشتیم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای و خوبت من به شما بر میگردم. فعلا آقای امینی، شما نسبت به نقدی که آقای شعبانجولا داشتن نکته‌ای دارید؟
عرض بکنم که نقطه ایشون خیلی هم نقد به صحبت من نبود، البته یک جایی نقد ریزی بهش وجود داره. ببینید، ما بحث پراکسی یا نیابتی که داره گفته میشه، مفهوم ادبیش در ادبیات ما با اروپا کاملا متفاوته. ببینید، حضرت امام زمانی که علما و دوستان و سرپنجه و حسگرهای انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری بزرگوار که سازگرد شهادتش، شهید بهشتی، خود حضرت آقا، شهید سعیدی، محلاتی، اینهایی بودن که به هر صورت مباحث حضرت امام رو در بین مردم و تیده های مردم مبحث رو منتشر میکردن و آگاه و بیدار میکردن، امام بهشون این نقطه رو گوشزد کرده بود که ما با قدرت نظامی که نمیخوام کار جلو ببریم، شما برید مردم رو آگاه بکنید. همون چیز رهبری تأکید دارم بر تبیین، یعنی باز کردن گره های ذهنی مردم، یعنی حوزه روشنگه. شما برید توده ها رو آگاه بکنید، خودشون حرکت میکنن. وقت کسی در مقابل این حرکت با لشکر 550 هزار نفره شاهنشاهی هم نمیتونه بیسته که یک قدرت مثل آمریکا پشتش بود. پس توده های مردم، این در راستای صحبت آقای دکتر. اما اینکه من گفتم پراکسی یا نیابتی، ببینید، انقلاب اسلام اگر یک روز تک و تنها بود، خب جنگ بر ما تحمیل شد، حزب الله تشکیل شد. اگر داعش و آیسیس بر ما تحمیل شد، جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت تشکیل شد. اینها بر اساس عین نگاه امام در صحیفه مبارکشون جلد 23 امام میفرمایند ما چه بخوایم و چه نخواهیم، شوروی و شرق و غرب در تعقیب ما خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبی ما را لکه‌دار نمایند و به گفته قرآن کریم دست از مقاتل و ستیز با ما بر نمی‌دارند مگر اینکه ما را از دینمان برگردانند. حالا این نگاه حضرت امام شما ببینید، میاد میگه برید توده ها رو بیدار کنید، برید اون نیروهایی که در ساختارهای متراکم دنیا هستن رو جمع جور بکنید، بیارید دستوش هسته های مقاومت ایجاد بکنید، یعنی بسیج بزرگ سربازان اسلام. ما که نرفتیم درست بکنیم، اونها این ایده و این نگاه آرمانی امام رو گرفتن، ما هم کمک دادیم. این عبارت امام میشود این، امام میگه که اگر ما بخوام به یکی از اون شعارهایی که ایشون گفته بود عمل کرده باشیم و انجام داده باشیم، میشود حزب الله لبنان. کجا؟ اینجایی که میگه برید آموزش بدید نیروهای سربازان جبهه اسلام را تأمین
و آنان را با مبانی عقیدتی و اصول و روش مبارزه بر علیه استکبار آشنا بسازید. یعنی کجا؟ یعنی بخش دینی ایدئولوژیکی از قرآن نزول بلاغه رو بگید، بخشای تاکتیکای نظامی و دیپلماتیک رو هم بگید، میشود حزب الله لبنان. خب ما که تحمیل نکردیم. حزب الله لبنان چجوری تشکیل شد؟ یه عقبه داره. انصار الله یمن، حشدالشعبی عراق، دفاع وطنی سوریه، حسینیون، نبیون، زینبیون، باقریون، فاطمیون، همه اینهایی که الان ما داریم میبینید در 85 تا کشور ما توسعه پیدا کردیم. نگفتم گروه ها، گفتم کشور ما توسعه پیدا کرده. این اون نگاه عمقی حضرت امام بود که در ادامه حضرت آقا این رو جلو بردن با حمایت هایی که داشتن. مثلا حاج قاسم سلیمانی فرمانی هم تونستن در سر و سر منطقه کاری رو انجام بدن و این جبهه رو گسترش و بسط بدن. خب این چیزی نبود که ما بخوایم بریم تحلیل بکنیم. پس پراکسی یا نیابتی در تعریف غربی میشه این که ما مثل مزدور پول میدیم، کاری هم نداریم که عقیده و افکارش یا ایدئولوژیش با ما همراه هست یا نیست. شما بر اساس اون چیزی که فواید یا انتفاع از من میبری برو این کار رو انجام بده. اگر بخوام بگیم نیابتی یا پراکسی وار، پیش از انقلاب ارتش شاه دقیقاً داشت همین کار رو برای آمریکا انجام میده. یعنی ما وقتی به جنگ زوفا در عمان رفتیم، بابت چی رفتیم؟ مقابله با چپگرای مخالف سلطان قابوس، برای سیاست های آمریکا. کشتم دادیم، زخمی هم دادیم، تجهیزاتون از بین رفت، پولامون هم نابود شد. درست. این میشه بعد نیابتی از نگاه غرب. این که حالا من گفتم در حالا میگیم تو این ادبیات های تفاوت های وجود داره در ماهیتش. لذا خواستم بگم که خیلی جا حرفامون یکی بود. این نقد رو هم که ایشون گفتن خواستم این توضیحی بدم. اما اینکه حالا تو بحث اتفاقاتی که الان داره میفته، 200 روزی که از داستان غزه داره میگذره، من باز نگاهم این هستش که عقبه این جبهه که گسترش پیدا کرد، یک روز انتفاضه به سنگ بود. این انتفاضه سنگ رو حاج قاسم خدا بیامرزدش رسون به موشک، یعنی از سنگ به موشک ارتقا پیدا کرد. یک جریانی مثل حماس یک روزی با شهید یحیی عیاش رو رفت، امروز با آقای محمد زیف. خب اینا که فرماندهان میدانی داستانه، اما اون عقبه‌ای که باید اون رو به هر صورت تجهیز بکنه، فکر او رو کارآمد بکنه که در مقابل جریانی مثل رژیم صهیونیستی قدس ترین بیسته، کی باید کمکی داده بشه؟ اون جریان حماس، گردان‌های عزالدین قسام و جریان مقاومتی که داره نشأت گرفته از اون تفکر انقلاب اسلامی تغذیه می‌شود. ما نمیتونیم بگیم که آقا نه ما کاری اصلا باهاشون نداریم. یه روزی آقا برگشت گفت حالا امام الخامنه جمع طلم از یعقوب کلی زمان و کلی زمان کلی مکان و کلی شعب و کلی جماعه تقاتل و لدو و صحیونیه و سنکونه معهم و سند اما هم لا یملک الا هذل کرد. ایشون فرمودن هر کجایی، هر زمانی، هر ملتی، هر جماعتی با دشمنای ما دشمنی بکنه تو تیم ماست. لا یملک الا هذل کرد. اصلا ما ابایی نداریم از گفتنش و هر کم کمکی دادیم پیروز میدان بود. در کل تاریخ 45 سال نگاه بکنیم. پس این هم ما نمیتونیم بگیم که چون اونها گفتن که آقا اینا میخوان بچسبن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چه بخواهد و چه نخواهد در تمامی تحولات و اتفاقات منطقه و دنیا مؤثر است. این صحبت خود آقاست که این انقلاب اسلامی حالا حالاها دست از سر جریان استکبار بر نخواهد داشت. شما یه حرفی زدید، حالا این دکترم اشاره کردن که من قبلا گفتم انقلاب اسلامی برای بشریت، برای کرامت انسانی حرکت کرد، نه برای منافع شخصی خودش. یه وقت من یادم میاد خدمت حاج قاسم که بودم رحمت الله علیه، ما رفتیم یه جایی برای بازدید، حالا اتفاقی هم شد، ایشون برگشت اون دوربین رو خاموش بکن، دوربین رو خاموش کرد. و من همیشه که خدمتشون بودم بالو سرشون وایسیده بودم، ایشون یه نکته گفت خیلی جالب بود. بچه‌ها 3000 زن ایزدی به دست داعش اسیرن. اینو من میگم بانوان ما بشه، کی به دنبال کرامت انسان نیست؟ توی داستان‌های مختلفی که در کشور ما دشمن میخواد درست بکنه، بدونیم که کجا رو باید ازش دفاع بکنه و کی میاد پای کار ما. حاج قاسم با 3000 زن ایزدی به دست داعش اسیرن و ما نسبت به آزادسازیشون موظفیم. خب این ادبیات رو بیم الان بومیش بکنیم در داخل، یعنی که من و شما و دیگران شهید بشویم، یک زن کرد سنجار عراق زنده بمونه. به ما چه ربطی داره؟ قرابت دینی داره؟ مذهبی داره؟ مکتبی داره؟ نه. هیچ کدوم از این است. حاج قاسم نگاه شیب و کرامت انسانی، این از چی یاد گرفته؟ از انقلاب اسلامی و اون سرباز این انقلابه، انقلابی که براش منافع شخص اهمیت نداره. او شهید میشه، یک دست از او باقی میماند، ولی اون کرامت بشری و انسانی رو حفظش میکنه. ما به دنبال این هستیم. حالا امروز هم که شما دارید میگید اتفاقاتی در دنیا افتاده، یک دومینوست آقای شریفی، این رو ما باید بدانیم. این نصرت الهی است بر اساس وعده الهی منتسب به قانون الهی که فن حزب الله غالبون یه روزی یه شعار رو ما دادیم که میگم ما یعنی این جریان بر صورت دل سوخته یه سینه سوخته که برن انقلاب بر کار روان چه آقا کاخ سفید رو حسینی میکنی. یه دیمونه خندیدن آقا کاخ سفید رو حسینی میکنی، چون دو سه سال پیش دید دیگه موکبه اومدن پشت نرده های کاخ سفید بنا شدن، احداث شدن، شیلنگ ها بشن از خود حسینی به قول خودمون کاخ سفید گرفتن اووردن کشیدن بیرون، گفتن یه یا حسین دیگر اومدیم داخل. شما امروز رو نگاه بکنید چقدر تفاوت کرده. کی باورش میشه نماز جماعت برقرار بشه؟ حد فاصل کاخ سفید چند هزار نفر، یه حسینی هم نشد، شد مسجد. میخوام بگم این اون قانون الهیه که اگر ما حواستمون باشه درست عمل بکنیم این توده ها رو میتون درست حمایت بکنیم. باور بکنید من تقریبا با 15-16 کشور در طول روز صحبت میکنم، دوستان ما در مجموعه های مختلف توی اروپا تا کانادا و امریکا هستن و اینها تحولات رو به ما میگن. چقدر تفاوت کرده این نگاه که امروز اون دانشجو به تعبیر دکتر دقیق و درست هم گفتم، وقتی دانشگاه به صورت خصوصی است شما باید هزینه این دانشگاه خصوصی چیزی پرداخت باید کار بکنی. اگه باید کار ندن تو درآمدی نداری، حتی ریسرچ بکنی بتونی درآمد کسب بکنی که بتونی هزینه تحصیلت رو بدی. حالا شما رو از تحصیل ورد میدارن، تازه پرونده امنیتی هم برای درست میکنه که در همه جای دنیا ضد امنیت ملی کشور تلاش کردن بالاترین سطح اتهامه، بالاترین سطح گناهی است که برای طرف ایجاد میشه. خب همین چیزو در داخل کشور بیاد همینم هم قیاس بکنید، برخورد پلیس نایس ایالات متحده آمریکا که برای خیلی از برخی از این داخلی ها خیلی جذابه که آقا بریم در آمریکا بریم در اروپا، خیلی خب بیاد ببینید، از میکروفون فلان مسئول آلمانی رو قطع میکنن چون داره درباره فلسطین صحبت میکنه، تا ورود پلیس اونم ضد شورش به صورت مجهز امکانات و تجهیزات و تسلیحات و وسایل نقلیه ضد شورش داخل دانشگاه، تا مثلا استقرار واحدهای عملیات ویژه و تکتیر انداز، کجا ما همچین چیزی رو تجربه کردیم؟ در بیرون توی اینجا شعار میدادن نه غزه نه لبنان جان فدای ایران. خب الان داریم میبینیم که نتیجهش تو کجا داره داده میشه. این بیداری که شکل گرفته فارغ از بحث‌های ایدئولوژی که فارغ از بحث‌ها و اون جغرافیای بین کشورها، این اون بحث‌های بشری و کرامت انسانیه که طرف داره میبینه این. و البته بگم به نظرم میرسه که رفتار خود مردم غزه و فلسطین در این اتفاقاتی که و این درس مصائبی که بر اونها ایجاد شد خیلی اثرگذار. یعنی اون بچه‌ای که مثلا بچه 2-3 ساله‌ای که ذکر میگه، نمیدونم اون کسی که زیر آوار همچنان داره نماز میکنه، اون که داره قرآن میکنه، اصلا این بشریتی که امروز به دنبال یک گمگشته میگرده و یک روزنه‌ای رو پیدا بکنه که بتونه او رو بلند کنه، به اصطلاح وینچ بکنه، بلندش رو کنه، یک تمدن یا نمیدونم یک حرف یک چیز جدید، او در کجا میبینه؟ در غزه‌ای که دینش اسلامه، میاد در اینجا جستجو میبینه که آقا این آدم با همه این مسائلی که براش اتفاق افتاده ولی همچنان نحن مقاومون نحن صامدون رو پاش ایستاده. این از کجا داره میگیره؟ این از سرچشمش کیه؟ چیه؟ او میبینه یه چیزی به اسم خدا مثل قرآن و پیامبریست که برای اونها رو گفته. خب اینه که تایید میشن، ترغیب میشن، حرکت بکنن، بیشتر بشناسن. الان ما چند نفر رو داشتیم که همین مدت 200 روز گذشته تا به امروز اومدن مسلمان شد، از داخل کشور ما تا خارج از کشور ما. اینا نشون دهنده این هستش اون نور خدا که ما توفیق داریم به رهبر اون پیامبر هستیم که اومد مکارم اخلاق رو به پایان برسونه. این برای ما ارزشمنده. و من حالا فکرم ببخشید پرحرفی کردم، این که ما شیعیان حداقل باید اینجا در این پیچش تاریخیه حواسمون جمع باشه. بالاخره خون امیرالمومنین در رگ‌های ما سانترفیوژ میشه و میگرده و میچرخه و جگر امیرالمومنین رو خنک میکنه. کجا؟ اونجا که در مقابل شدیدترین، وحشیترین و جانیترین در صورت افراد در روی کره زمین شما وای میسید، عملیات میکنید به اسم طوفان الاخضر. این عملیات